الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جهت دیگری که در ماده امر محل بحثه روشن شد از اون چه ما در جهت اولا بیان کردیم، روشن شد از اون چه ما در جهت اولا بیان کردیم عدم دلالت ماده امر بر طلب و همینجور بر اراده. از اون چه در جهت اولا گفتیم معلوم شد که ماده امر بر طلب و بر اراده دلالت نمی کند، نه بر طلب انشائی و اراده انشائی و نه بر حقیقی از اونها دلالت نمی کند. بر طلب و اراده لا انشائیها ولا حقیقیها. اما عدم دلالت ماده امر بر حقیقی فواضحون و لم یذهب الیه احد. ماده امر بر طلب حقیقی و اراده حقیقیه واضح است که دلالت نمی کند، هیچ کس هم به او قائل نشده. اراده حقیقی و طلب حقیقی یعنی همونی که در صقع نفس موجود است، یعنی الموجود فی صقع نفس. و اما نسبت به انشائی ولو صاحب کفایه و بعض دیگر قائل شدن به دلالت، و اما نسبت به طلب انشائی ولو صاحب کفایه و بعض دیگر قائل شدن به دلالت، گفتن ماده امر دلالت می کند بر طلب انشائی، بر خواستن اعتباری انشاء طلب، طلب انشائی، ولو اینا گفتن، اما تمام نیست. برای اینکه ما گفتیم متبادر از ماده امر بعث انشائیه، لما قلنا که متبادر از ماده امر بعث انشائیه، یعنی یک معنای اسمی جامع بین معانی حرفیه، یعنی یک معنای اسمی جامع بین معانی حرفیه و اون بعث انشائی. و وقتی گفته می شود امر فلانون به کذا، اذا قیل امر فلانون به کذا، مستفاد از این جمله اینه که او وادار کرد به فارسی، وادار کرد، بس کرد او را به فلان امر. متبادر از امر فلانون به کذا ای بعثه علا ذالک، حمله على ذلك، فارسیش وادارش کرد، هلش داد. منتا بعثن و هل دادنن اعتباری یا انشائی یا لا حقیقی یا، هل حقیقی نیست، وادار کردن حقیقی نی، وادار کردن اعتباری. ما گفتیم متبادر از ماده ام یه چنین چیزیه. وقتی گفته میشد امر فلانون به کذا، اونی که به ذهن میاد از امر فلانون به کذا ای بعثه الى کذا، حمله الى کذا، لکن بعثن و حملن اعتبارین و انشائیا. و از ماده امر طلب به ذهن نمیاد، از ماده امر طلب به ذهن نمیاد. وقتی میگه امره او به کذا به ذهن نمیاد، یعنی خواست از او، طلب کرد از او. خواستن و طلب کردن ولو به صورت انشاء بگیم از او خواست انشاءن، از او طلب کرد انشاءن، از امره طلب و فارسی خواستن، ولو طلب انشایی به ذهن نمیاد، امره او به کذا به ذهن نمیاد، که از او خواست، از او طلب کرد، از او اراده کرد، ولو انشایین، بلکه اون چیزی که ازش به ذهن میاد اینه که وادارش کرد، هلش داد. اونی که از امره به کذا به ذهن میاد این که وادار کرد او را، فرمان داد، هلش داد، این معنا به ذهن میاد. اما خواستن و طلب ولو به صورت انشایی به ذهن نمیاد. این کل کلام در جهت رابعه. پس جهت رابعه این بود، من دوباره اجمالش رو تکرار میکنم. خیلی فرق میکنه، وادار کردن طلب مال سوق نفس من، حقیقتش انشایم که میکنم همون معنای در ذهن رو چه میکنم؟ ازش طلب میکنم، بعد از طلب اون دلش میخواد انجام میده، دلش میخواد انجام. اجازه بفرمایید یکی یکی، من یک تن غریب بودم دوشون. من انشا میکنم، خواستن را از اون میخوام، درسته؟ از اون وقتی میخوام او دلش میخواد انجام میده، دلش میخواد انجام نمیده، انشا کردن طلب را. اما یه وقت نه، انشا میکنم حرکت را، تحریکش میکنم، بعثش میکنم. وقتی میگد اکرم زیدن داره تحریکش میکنه، وادارش میکنه، مونده به صورت اعتبار. حالا من اونه میرسم، اون درات التزامی است. او هر جا دود است دلیل بر این است که آتش است، اون که دلالتی نیست که، اون اسمشو گذاشتن دلالت. توجه بفرمایید، مدلول رو میخوایم بگیم، مدلول لفظی. پس جهت من شما بفرمایید، من برگردم تکرار کنم دوباره. این حرف ایشونه که دودم که از آتیش است، اما دود معناش آتیش نیست، اون دلالت التزامی است، نه دلالت لفظیه. و دلالت التزامی شما آقایون که خودتون گفتید، دلالت التزامی اصلا جزء دلالات لفظ نیست، دلالت التزامی جزء احکام عقل است، دلالت عقلی است. توجه کنید، پس جهت رابعه، تکرار میکنم اجمالا، جهت رابعه اینه که روشن شد از اون چه ما گفتیم در جهت اولا، که در ماده امر طلب و اراده مأخوذ نیست، نه حقیقی اونها و نه انشائی. در مدلول ماده امر، در معنای ماده امر، در مفهوم ماده امر اراده و طلب مأخوذ نیست، لا انشائیهما ولا حقیقیهما. از اون چه ما در جهت اولا گفتیم این روشن شد. اما حقیقی اونها مأخوذنی فواضحون ولم یقل بهی احد، هیچ کس نگفته که تو ماده امر اراده حقیقیه افتاده، تو مفهومش، تو مدلول ماده امر اراده حقیقیه است. لم یقل اراده حقیقی و طلب حقیقی در مدلول ماده امر، هیچ کس نگفت. و اما طلب انشایی، ولو صاحب کفایه و بعض دیگر گفتن جزء مدلول امر است، گفتن جزء مدلول ماده امر طلب انشاییه، امر یا امره ای طلب انشاءن و انشأ طلب، ولو گفتن جزش طلب انشائی هست، اما او تمام نیست. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم متبادر از امر بعث اعتباری است. اذا قیل امره به کذا ای بعثه الی کذا، حرکه الی کذا، حمله او الى کذا، وادارش کرد، هلش داد، فرمان داد، دستور داد، همه یک چیزه. شما وقتی میگید فرمان داد، دستور داد، که مرادف امر است به فارسی، یا امرش کرد، اونی که تو ذهن آدم میاد یعنی وادارش کرد، یعنی پشت گردنش زد، یعنی تحریکش کرد، دستور داد، نه طلب کرد، دستور داد. دستور دادن یعنی تحریک کردن، یعنی پشت گردنش زدن، یعنی وادار کردن. این به ذهن میاد. اما خواستن انشائی به ذهن نمیاد. وقتی میگن امره او به کذا، تو ذهن نمیاد یعنی از او خواسته این مطلب را انشائن، کمون که خواستن حقیقی هم به ذهن نمیاد. و ما برهانی بر این مطلب نداریم الا تبادر و وجدان عرفی. من دیگه برهان ندارم. شما میگی نه از امرش این چیزی به ذهن میاد. خب من دعوا ندارم با شما. من عرض میکنم اونی که به ذهن میاد بعث است و تحریک انشائی. به عرفم مراجعه کن، به وجدانت مراجعه کن. دستور داد یعنی خواست، یا دستور داد یعنی وادارش کرد؟ دستور داد یعنی وادارش کرد، فرمانش داد، تحریکش کرد. اجازه بفرمایید. چی؟ از او خواست الزامن چیه؟ یعنی وادارش کرد دیگه. از او خواست الزامن یعنی وادارش کرد. خواستن توشی، انشاء طلب توشه، هیچی نیست. حالا عرض کردم نعم لا یخفا، دقت کنید، نعم لا یخفا، ماده امر بر طلب و اراده حقیقی دلالت می کند. ماده امر دلالت می کند بر طلب و اراده حقیقی، لکن لا به دلالت لفظیه، بل به دلالت التزامیه. نه به دلالت لفظیه، بل به دلالت التزامیه عقلیه. به دلالت التزامیه عقلیه. برای اینکه هر آمری قبلا اراده می کند و بعد امر می کند. برای اینکه هر آمری قبلا اراده می کند و بعد امر می کند. وقتی میگم امر به کذا، میفهمم اراده کرده، یه ارادتن حقیقیه، تو ذهنش خواستن هست. اما این به دلالت التزامیه است. برای اینکه هر امری مسبوق به اراده است، مثل دلالت المعلول علل عله، وجود معلول دلیل بر وجود علت است. اما این اسمش دلالت لفظیه نیست. دخان دلیل است بر وجود نار. الدخانو دلیل علی وجود نار. تو کبرا هم به ما گفتن این دلالت التزامیه است و از اقسام دلالت کی قرارش دادن؟ لفظیه. ولی نه، این دلالت التزامیه است. از اقسام دلالت لفظیه هم نه، از اقسام دلالت عقلیه است. پس نعم، ماده امر دلالت می کند بر وجود اراده و بر وجود طلب حقیقی، لکن به دلالت التزامیه. کل امر مسبوق بالاراده، مثل کل معلول مسبوق بالعله. این تمام کلام در رابطه با طلب و اراده، مما یکون و مربوطن بالبحث. این همه ی حرف در طلب و اراده که مربوط به بحث ماست. دو تا کلمه، آیا تو ماده امر طلب هست یا طلب نیست، اراده هست یا اراده نیست، دو تا کلمه. میگیم نه، طلب حقیقی، اراده حقیقی جزء مدلول نیست، طلب انشائی هم جزء مدلول نیست. دلیل تبادر و وجدان عرف. این تمام شد. و اما البحث عن اتحاد طلب و اراده و اختلافشون، بحث از اتحاد طلب و اراده و اختلافشون، و بحث از جبر و تفویض که صاحب کفایه بحث طلب و اراده را به اونجا کشونده، و بحث جبر و تفویض، الذی انجر صاحب الکفایه البحث عن الوحدت الیه، بحث از اتحاد و تغایر رو به اونجا کشونده و برده بحث از وحدت طلب و اراده را به بحث از جبر و تفویض، خارجون از محل بحث. بحث از اتحاد طلب و اراده و تغایر طلب و اراده، بگیم طلب و اراده یکی هن، یا بگیم طلب و اراده دو تا هستن. این بحث ثم بحث از جبر و تفویضی که صاحب کفایه بحث را از اینجا به سوی جبر و تفویض کشنده، از بحث اتحاد رفته سراغ بحث جبر و تفویض. اینا خارج از محل بحث است، خارج عن محل البحث، بل بحث الجبر و خارج از محل بحث است. اصل بحث طلب و اراده مثل مجاز میموند، مثل بحث از مجاز میموند. بحث از جبر و تفویض سبک مجاز از مجازه. خود و طلب و اراده خارج از بحثه دیگه. اینو ما بکشونیمش به کجا؟ بحث اتحاد طلب و اراده رو بکشونیم به بحث جبر و تفویض. کی این کارو کرده؟ صاحب کفایه. این مثل سبک مجاز از مجاز، این اصلش خارج است، مبنا خارج از محل بحث است، خارج از اصول است، چه برسد به یک بناء دیگر. و وارد کردن این گونه مسائل که خارج از مباحث اصول است در اصول، مما لا ینبغی فعله و ینبغی ترکه، اینا رو نباید تو اصول آورد، بلکه باید اینها را ترک کرد، چون خارج از اصول است. لا سیما بحث جبر و تفویضی که از مسائل مشکل است، که انجر البحث فی الى ان انکسر قلم صاحب کفایه، در اونجا بحث اینقدر مشکل بوده که فشار به قلم آورده، قلم شکسته شده، یعنی مشکلی بحث قلمو شکونده، دیگه اصلا قلم نتونسته چیزی بنویسه، نتونسته بنویسد، نه مرکب تموم شده، اصلا قلم شکسته است. یه همچه بحث مشکلی که انجره الى انکسار الى کسر قلم صاحب کفایه، و آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه در نهایت الاصول میگه این بحث عمیقی است که اوحدی میتوند از این بحث عمیق سالم بدرات، و سزاوار ما این بحثا رو توی اصول بیاریم، در یک مباحث اصولی، مباحث قراردادی، مباحث اصولی باب اعتبارات است یا حقایق، کل مباحث اصول اعتبار است یا حقیقت، بس از امور قراردادی یا حقایق عالم، قراردادی باب مفاهیم الفاظ، باب قرارداد است، چه لفظی رو برای چه معنایی وضع کردن، ام برای وجوبه یا برای ند، عام مخصص در مابقی حجت یا حجت نیست، باب قرارداده دیگه، مطلق و مقید چه جوریه، اینا همه باب قرارداد است. تمام مباحث الفاظ باب الوضع و دلاله است، وضع و دلالت قرارداده. تمام مباحث حجیت از حجیت امارات گرفته تا حجیت اصول، از حجیت امارات گرفته تا حجیت اصول، اونم باز بحث چیه؟ قرارداد است. نمیدونیم خبر واحد را شارع حجتش کرد، جعل او حجتن ام لم یجعل حجت. حالا اگر حجتش کرد چیزی به حقایق عالم اضافه شد؟ خبر واحد وقتی حجت شد وزنش قبلا یک کیلو بود، حالا یک کیلو یک گرم شد، هیچی به حقایق عالم اضافه نمیشه. اعتبارات است، اعتبار نه یعنی انیاب اقوالا، اعتبارات، البته اعتباراتی که خیلی ارزش دارد، اعتباراتی که جهان بر او میچرخد و زندگی بشر بر او میچرخد، اما میخوام بگم این سری اعتبارات است، قرارداد است. بحث جبر و تفویض بحث عمیق عقلی حقیقیه، بحث از واقعیت است. و ما بیایم مباحث اصول را که کلها اعتباریه، این یادتون باشد، تمام مباحث اصول بحث از امور قراردادیه، یعنی بحث از یک سلسله اموری است که قرار داده شده در سرنوشت ها، مؤثرون کمال تأثیر، زندگی تمدن همراه با اون اعتبارات است، اما جز حقایق عالم نیست. بحث الفاظ بحث وضع است و دلالت، بحث حجیت بحث جعل حجیت، و حجیت حقیقت اینی اعتبار است. ما بیایم بحث اعتبارات رو بکشونیم به بحث حقایق، اونم یه همچه بحث عمیق عقلی، مما ینبغی ترک البحث عن. لکن من دو تا کلمه اجمالا عرض می کنم، لکن نذکر و هنا اجمالن کلمتین، دو تا کلمه اجمالن عرض میکنه. یک کلمه اینه که بحث از اتحاد طلب و اراده یک بحث لفظی نیست، کما زعمه صاحب الحاشیه علی المحکی عنه. اشانتقی صاحب حاشیه بر معالم خیال کرده بحث لفظیه. و کم اختا و کما یظهر از کفایه، بحث اتحاد طلب و اراده یک بحث لفظی نیست، کما زعمه صاحب الحاشیه علی المحکیه عن و یظهر من الکفایه. بحث لفظی نیست، بلکه بحث یک بحث عقلی است، یک بحث عقلی است، یک بحث ماهوی است، نه بحث لفظی. و ذالک، و ذالک به این که آقایون اشاعره که قائلن به اختلاف طلب و اراده، اشاعره تابعین ابوالحسن اشعری که قائلن به اختلاف طلب و اراده، و معتزله و قاطبه اهل حق که قائلن به چی؟ و معتزله و قاطبه اهل حق که قائلن به وحدت طلب و اراده. اشاعره میگن طلب و اراده دوتاست، معتزله و امامیه میگن طلب و اراده یکی. این که اونا میگن یکیه، اینا میگن دوتاست، بس در موضوع له لفظی نی، بس در موضوع له لفظی نی، بس در لغت نیست. یعنی بس در این نیست که آیا طلب و اراده مترادفینند، مترادفینند یعنی هر دو برای چی وضع شدن؟ یه معنا. یا طلب و اراده مختلفینند، هر کدوم برای یه معنای دیگه وضع شدن. اصلا بس این نی که صاحب کفایی خیال کرده، آشقام دوستین صاحب آشی خیال کرده، بس بحث لفظی نی، بحث لغوی نی. یعنی بس در این نیست که آیا طلب و اراده مترادفینند، هر دو برای یه معنا وضع شدن، یا نه هر کدامی برای یک معنای دیگری وضع شده. این نیست بحث، بحث بحث عمقی و ماهوی است، بحث واقعی است، کار به الفاظ ندارن، بحث بحث واقعی است. فإن الأشاعرة يعتقد بوجود امر، يعتقد بوجود امر در حقائق عالم، يعتقد بوجود امر بوجود شيء غیر الارادت والکراهت والعلم. اشاعره اینو میگن، میگه یه چیزی هست، یعتقد وجود امر و وجود شیء غیر الارادت والکراهه فی مقام الامر و نهی. میگه اون وقتی که یه کسی میخواد امر کنه یا نهی کنه، اراده هست در امر، کراهت هست در کجا؟ نهی. غیر از اون دوتا یه چیزی دیگه هم هست، معتقد از چیز دیگری هم هست، اون تو اسمش گذاشته طلب، میشتونسته اسمش بذاره سوون قول، بس در اسمی. میگه یه حقیقتی هست. معتزله و قاطبه اهل حق میگن نه، غیر از اراده و کراهت در مقام امر و نهی چیز دیگری وجود نداره. بس بس لفظی، بس ماهوی، بس از وجود است، از بود و نبود است. اشاعره میگن غیر از اراده و کراهت هنگام امر یه چیز دیگری هم هست، اون تو اسمشو گذاشتن طلب. معتزله و قاطبه اهل حق میگن غیر از اراده و کراهت چیز دیگری وجود ندارد، آمر اراده دارد و کراهت غیر از او چیزی وجود ندارد. این بحث اینه، بحث لفظی نیست که مترادفینن یا دو تا معنا دارند، آیا مثل انسان و بشرن یا مثل رجل و مرأه. این که نی بحث، بس از یک ماهوی و بس واقعی است. و علی هذا این اصلاحی که صاحب کفایه نموده برای خودش خوبه. صاحب کفایه اومده خیلی راحت حل کرده، گفته بابا اصلا اشاعره و معتزله و امامیش با هم دعوا ندارن، اینا دعواشون دعوا لفظیه، منصرف و الیها نفهمیدن. گفت اصلا دعوا ندارن که طلب انصراف دارد. درس من توجه کنید، ایشون فرموده نزاع اصلا لفظیه، اصلا نزاعی نی که. گفت اصلا شما خیال میکنید بین اشاعره و معتزله دعواست؟ اصلا دعوانی اشاعر طلب و پایر اینجوری پایه‌گذاری کرد. گفته طلب منصرف است به طلب انشائی، اراده هم منصرف است به اراده حقیقیه. گفته طلب و اراده مثل همان موضوع لهاشون یکیه، اما کلمه طلب رو وقتی گفتن منصرف میشه به انشائی، کلمه اراده رو وقتی گفتن منصرف میشه به کی؟ حقیقه، اینو موجوده در سقع نفس. گفته بنابراین نزاع حله. اونا که میگن دوتاست، یعنی میخوان بگن طلب انشائی غیر از اراده حقیقیه، اونا این منصرف و الیه رو میخوان بگن، میخوان بگن منصرف و الیه این لفظ غیر منصرف و الیه اون لفظ، اون دعوا حل. اونا که میخوان بگن یکیه، اونا میخوان بگن منصرف و الیه یکیه. اونا که قائلن چیز دیگری نیست، اراده رو بردن رو سقع نفس، دیدن در سقع نفس چیزی نیست، به منصرف و الیه طلب کاری نداشته، نزاخل راحت حلش کرد. میگه اصلا دعوانی، آخه آدم وقتی وارد یه بحثی میشه که نباید وارد بشه اینجوری میشه، میگه اصلا دعوانی بین اشاعره و معتزله که، اصلا دعوا حله. اشاعره که میگن دوتاست، یعنی منصرف و الیها دوتاست، منصرف و الیها دوتاست، یعنی طلب رو وقتی گفتی منصرف است به طلب انشائی، اراده رو وقتی گفتی منصرف است به اراده حقیقی. چه عاقلیه بگه اینا دوتا نیستن؟ درسته میگن، اشاعره راست گفتن، معتزله اینو قبول دارد. و معتزله که میگه نه ما غیر از اراده چیز دیگه نداریم، یعنی در سقع نفس طلب انشائی را منصرف و الیه طلب را کاریش نداشته. نزاع حل راحت دیگه، اصلا اشعار و معتزله نزاعی نداره، اون نزاعی را که داشتن میره کنار. خب این معلومه چقدر خلط شده. این یه نکته که اصلا بحث لفظی نیست، بحث ماهوی و حقیقی است. نکته دوم، صاحب کفایه بحث را برده به جبر و تفویض، کشونده بحث را تا جبر و تفویض. منشأ جر به تقریر منی اینه، منشأ جر بحث به جبر و تفویض، منشأ جر به تقریب منی اینه که عملی را که من انجام میدهم من ترک واجبن او فعل واجبن، من فعل محرمن او ترک واجب، هر کاری که از من سر میزند، یا اطاعت یا کی عصیان، این کاری که از من سر میزند متعلق اراده تشریعی خداونده، متعلق اراده تشریعیه. یعنی خداوند اراده تشریعیش تعلق گرفته به خوندن نماز، من گاهی نماز رو میخونم گاهی نماز را نمیخونم، متعلق اراده تشریعی است. و تخلف مراد از اراده تشریعی مانعی ندارد، تخلف مراد از اراده تشریعی مانعی ندارد، مانعی ندارد مراد از اراده تشریعی تخلف پیدا کنه. اونی که مانع دارد اراده تکوینیه، لکن اراده توجه کنید به عرض من که شما سرتون نشکنه، لکن اراده تکوینی ذات باری عین علمش است به نظام اتم اکمل، اراده تکوینی ذات باری عین علمش است به نظام اتم اکمل. دو تا مقدمه رو داشته باشید، من عصیانی که میکنم یا اطاعتی که میکنم، عمل من مورد اراده تشریعی خداوند بوده، تخلف اراده تشریعی مانعی ندارد، تخلف در اراده چی اشکال دارد؟ اراده تکوینی، این مانع ندارد. این یه مطلب. مطلب دوم، اراده تکوینی خدا عین علمشه دیگه، کدوم علم؟ علم به نظام اتم اکمل، علم به نظام اتم اکمل. بعد از این دو مقدمه حالا میشیم جبری، حالا جبر درست میشه. برای اینکه علم به نظام اتم اکمل که اراده خدا شد، اراده تکوینیش، این نماز صبحی که من امروز خوندم یا در نظام اکمل، قطعا در نظام اکمل چه بوده؟ مؤثر. نماز صبحی که خوندم در نظام اتم اکمل مؤثر بوده، مورد اراده خدا و علم خدا بوده، چون علم او تعلق گرفته به نظام اتم و اکمل، تخلفم ندارد. نمازی که من صبح خوندم متعلق علم خدا به نظام اتم و اکمل بوده، متعلق اراده تکوینی خدا هم بوده. پس من که صبح نماز خوندم با چی نماز خوندم؟ به اراده تکوینی ذات باری نماز خوندم، به علمهی به نظام الاتمل اکمل. خب بس من از خودم اختیار نداشتم. صبر کن، صبر کن، دست من نشکنه. این اینجوری علم کاشف است که جوابش واضح هست. چی میگی؟
نه اتفاقا چون مطلب خیلی مخفی مونده.
چی؟ آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه میگه این حرف مال خواجه نصیرالدین طوسی نیست. علم ازلی علت اسیان نبود، این برای یه عده خوبه، حالا بعد میگم اون برای ما که درست نیست. علم ازلی علت اسیان نبود، خواجه نصیرالدین طوسی جواب داده است، معلوم تابع علت است، نه علم علت معلوم. این در علم ذات باری درسته. اجازه بفرمایید من عرضم تمام بشه بعد خدمتتونه. بنابراین نماز صبح من به علم ذات باری بوده. اگرم نخوندم، هر روزم نخوندم، و وقتی هم نخوندم باز مطابق بوده با نظام اتم اکمل. نخوندن من هم با علم او به نظام اتم اکمل مطابق بوده. با علم او به نظام اتم اکمل یعنی با اراده او. پس من نماز که نخوندم به اراده تکوینی او نخوندم. این اشکال جبر، سر در آورده از جبر. قلم صاحب کفایی شکست است و نتونسته در بره از اشکال. یه سری جواب ها داده است، اما خب میدونی آخر سر میگه قلم اینجا رسید و سر بشه. ولی جواب خیلی ساده است، هیچ درد و سر ندارد. لکن الجواب واضح و لا معونت فی. میگیم بله، اتیان من به صلات صبح متعلق علم ذات باری به نظام اتم اکمل، متعلق اراده ذات باری، اما علم او تعلق گرفته به خوندن من نماز صبح را، به خوندن من نماز صبح را از روی اراده و انتخاب. علم او تعلق گرفته به اتیانی صلات صبح، اما به اتیانی صلات صبح معل انتخاب، به اتیانی صلات صبح معل اختیار. علم او به این تعلق گرفته که من نماز صبحم رو بخوانم، اما نماز صبحی مبنیان بر اختیار و انتخاب و آزادی، به این معنا تعلق گرفته. وقتی به این معنا باشه مستحق مصوبتم، برای اینکه مبنیان علل اختیار و علل انتخاب است. و اگر بگی بدون اختیار، تخلف علم از معلوم شده، و اگر بگی بدون اختیار، تخلف علم از معلوم شده است. و انشئت قلت، و انشئت قلت، جهات موجوده در انسان، جهات موجوده در انسان که متخذ است از وراثت، پدرش خوب بوده یا پدرش بد بوده، مادرش خوب بوده یا مادرش بد بوده، که متخذ است از وراثت یا متخذ است از محیط و اجتماع، این جهات موجوده علیت تامه ندارند، کما اینکه سخن انبیا هم علیت تامه ندارد. این جهات موجوده و سخنان انبیا جنبه اقتضا دارند. پیغمبر به من میگه نماز صبح بخون، اقتضا داره بخونم. از اون ور جهات محیطی، جهات وراثتی، نعوذ بالله، به من میگه نماز صبح نخون، اونم اقتضا دارد، هیچ کدام جبر ندارند. این منم که می نشینم کلاهم را چه می کنم؟ کلاهم را قاضی می کنم. این منم که انتخاب می کنم کلاهم را قاضی می کنم، و بعد از کلاه قاضی کردن یا نماز صبح را می خوانم یا نماز صبح را نمی خوانم. و علم او به این معنا تعلق گرفته. پس این که صاحب کفایه میگه اذا بلغ الی ذاتی، ذاتی شی دیگه لا یعلل و از سعید و سعید فی بطن امه، این حرفا شعره. ذاتیات علت نیستن، ذاتیات جنبه چه دارن؟ ذاتیاتی که در بشر مبدأ شقاوت و سعادت است، جنبه اقتضا دارن. یک امور مکتسب است به حکم وراثت، به حکم محیط، با همین امور مکتسبه من میتونم آدم خوب بشم، میتونم آدم بد بشم. پس جواب اول، علمش تعلق گرفته به نظام اتم مکمل، لکن به نظام اتم مکمل علی سبیل اختیار. و امور موجوده در انسان و هدایت انبیا هیچ کدامش جنبه علیت تامه ندارد، کلها جنبه اقتضا دارد. چون جنبه اقتضا دارد، این منم و عقل من که انتخاب میکنم و با انتخابم یا راه سعادت رو طی میکنم و یا راه شقاوت. و جواب حزب اللهی به جبر اینه، اگه کسی قائل به جبره باید محکم بزنیم تو گوشش. وقتی محکم زدیم تو گوشش، اگر اعتراض کرد میگیم دست من نبوده، دست کی بوده؟ دست خدا بوده. و حال اینکه به بداهت من العقل سب کنی رد بشیم، قبول ندارد. اجازه فرمایید. آقایون شاید بهتر از من بلد باشه. من خواستم اونی که خودم میفهمم با یه بیان ساده‌ای برای آقایون عرض کرده باشم. خودم اینجور فهمیدم، بعد دیدم از قضا نهایت الاصول آقای بروجردی هم همینجور بیان کرده، خوشحال شدم که اونی که من فهمیدم یه کسی که امام امت به اعلمیتش گواهی داده و مرد دقیقی بوده، پاورقی هم اشکال نکرده، آقای منتظری هم اشکال نکرده، با اینکه اون اهل فلسفه بوده، مطمئن شدم اونی که خودم فهمیدم درست بوده است. عرضم تا اینجا اجازه فرمایید. بعد تا اینجا تمام. اما مباحثه انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان. علل قاعده هم آیون دیگه موفقن برای رفتن به تبلیغ، ما که موفق نیستیم، توفیق از ما گرفته شده. برزانی که سالیان دراز موفق بودیم، اما الان که جمعیت هست و میشه تبلیغ کرد، الان دیگه اون توفیق از ما گرفته شده. شایدیم دیگه بریم نتونیم حرف بزنیم، بلد نباشیم حرف بزنیم. اما یکی دو تا جمله را تذکرن عرض میکنم. سال گذشته یه مسائلی را عرض کردم، حالا یکی دو تا جمله دیگه تذکرن عرض میکنم. یه تذکر این که یه سری مسائل برای مردم درد و سر میاره، یا عیب برای اسلام و مسلمینه، مغزی کشش ندارد. درسته اعلام احکام واجب، شما بگین آقا اعلام حکم، اعلام العالم الجاهل واجب، تو خلاف شر داری میگی. من میخوام اون مسائل رو برای مردم بگم، برای اینکه اعلام العالم جاهل واجب، من عرض میکنم بله اعلام العالم جاهل واجب. اما اگر یه سری مسائله که تو اگر میری بگی در اثر نداشتن کشش و یا در اثر یک عیبجویی هایی که دیگران عیبجویی میکنن، برای ما شناعت هست که واجب تو بگی. تو رساله نوشته شده بس، حالا واجب نیست تو بگی، همینقدر اعلامش تو رساله نوشته شده بس. بعد از شناعت تازه سوء استفاده ها ازش ممکنه بشه. یعنی جامعه یک جامعه ای نیست که ما بتونیم همه مسائل اسلامی رو، همون مسلمان ها میان سوء استفاده میکنن، همون مسلمان ها میان از گفتن این مسائل سوء استفاده میکنن. پس شناعت عیب بر اسلام، سوء استفاده آخر سرم، تازه مسائل خیلی همچی ضروریات اسلام که نی، اونجور مسائل که من حالا یکیش اشاره میکنم خیلی جز ضروریات اسلام که نی، مسائل مختلفون فیه، جوانب مسئله در فقه ما رسیدگی نشده است. حالا یه فتوای دادن گفته فلان وقت کراهت دارد، مرجع تقلید گفته کراهت دارد، حالا تو واجبه بین همه مسائل بری اون مسئله رنگوش روش بگذاری بگی نخی اون وقت کراهت دارد، اون وقت کراهت نه، میگه واجب، میگه مسئله قطعیه. بعد سوء استفاده میاره، خب متوجه شدی چیه دارم میگم دیگه، شما علما هستی دیگه. بعد شناعت میارد، شناعت میارد و سوء استفاده. واجب است و لازم ترک بشود گفتن این مسائل. عرض کردم دلیلش عیبیست بر اسلام پیدا میشود، یک سوء استفاده میشود، دو سه مسئله خیلی، شما که فاضلید، شما که تقریبا میخواید بعد بگید متجزی هستیم، مسئله خیلی جوانبش روشن نی، خیلی ارسال مسلم نی، اینجور مسائل جزء مسائل ارسال مسلمه. شما فتوا مرجع تقلید رو میگم، فتوا مرجع تقلید حکم الله، خب خیلی دیگه از حکم الله هست بگو. حالا میخوای بگی اگه یه کسی خصوصی ازت پرسید، فکرش اولا بسنج، ببین برای چی میخواد بفهمد. من هر وقت تلفن ازم میپرسن میگم بری رساله نگاه کنی، نامم که میاد میگم بری رساله نگاه کنی. اگه یه کسی اومد اون تو قیافش نگاه کنی، برای چی میخواد بپرسه؟ اصلا چی میخواد بکند با این مسئله که داره میپرسه؟ مفاسد برش بار میشه. شما حالا شاید با تلفن ها و مردم سر و کار نداشته باشی که چه گونه مفاسدی بر این بیان این حلال ها و این مکروه ها باره. خب بعد یا اقلن اگه گفتی بعد صد بار بهش بگو آه مکروه، اما مکروه نباید مرتکب شد، آه مکروه مکروه نباید مرتکب شد، بعد بدبختی میاره، نکبت میاره، وزر و وبال میاره. اینجور مسائل رو نگید، حالا از روایاتم دلیل میارم که چرا نباید گفت. یه سری مسائلم که برای مردم درد و سر میاره. یه کسی یه وقت تلفن کرد به ما، یعنی خودش آمد گفت من رفتم فلان جا و این مسئله رو گفتم، بعد این مشکل، گفتم آقا مگه واجب بود تو بری این مسئله رو بگی که بعد برای یه خانواده مسلمانی مشکلات به وجود بیاره؟ مسائلی است در رابطه با نکاح و کسانی که ازدواجشون محرم است، در اونجا یه سری اعمال است که موجب حرمت ابدیه میشه، ولو نسبت به کسان دیگر، نه نسبت به خود زن، نسبت به رجال و در رابطه با زن موجب حرمت ابدیه میشه. حالا یک کسی آمده در دوران کودکیش چنین خلافی را مرتکب شد، حالا بنده اول روز اول ماه مبارک رمضان بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین یه مسئله میخوام براتون بگم. مسئله اینه، اگر مردی در دوران کودکی چنین کرده باشد چنین میشود، زن حرام، بچه ها ولد شبهه، زندگی باید به هم بخوره. خب میگه کی به تو گفته بگی این مسئله را؟ برای اینکه باز این مسئله اولا جوانبش در فقه ما مطرح نشده، جوانب مسئله تو فقه مطرح نشده. یکی از جوانب مسئله اینه، این مسئله فقهیه دارم عرض میکنم، اگر حرمت ابدیه باعث حرج و داغون شدن یک زندگی بشود، آیا اطلاق ادله حرمت اینجا را میگیره؟ ادله ای که میگوید فلان عمل موجب حرمت ابدیه میشود، لازمشم اینه چهار تا بچه میشن ولد شبهه، لازمشم اینه زن باید از مرد برای ابد جدا بشه، لازمشم اینه این مرد آبروش تو جامعه برد، اون زنم تقریبا دیگه از هستی ساقط بشه، اون دلیلی که گفته یحرم و حرمت الابدیه اینجا را میگیرد؟ اینجا بحثه، به نظر میاد نمیگیرد، به نظر میاد اطلاق اون ادله حرج رو نگیرد. بعد خود مسئله صغر و کبرش محل بحثه که آیا نسبت به صغیر و حکمش و نسبت به کبیره. خود مسئله نسبت به صغر و کبر محل بحثه، چون صغیر حرمت تکلیفی نداشته است، لعل حرمت وضعی هم نداشته باشه، در روایت هم رجل دارد سبی نداره. اجتناب کنیم و پرهیز کنیم از این گونه مسائل، بریم میخواییم مسئله بگیم، این همه مسائلی که برای ما مونده است میخواییم فکرم بکنیم، بریم رو مسائل دفاع، بریم رو مسائل اقتصاد اسلامی، بریم رو مسائل امر و معروف، بریم رو مسائل نماز، رو مسائل روزه. با گفتن مسائل نماز و روزه و وظایف اسلامی دین خودمون را ادا کردیم. نسبت به مطالب من اینجوره، شاید سال قبلم بتون عرض کرده، یه چیزی تو ذهن مردم نیست. حالا این بحث جبر و تفویض تو ذهن مردم نیست. گفته یه کسی رفته بود سال اولی بود سویتی میخونده، رفته بود منبر، وقت اولی منبرش این بود و بعد از حمد و ثنای الهی قال محمد هو ابن مالک، این بیش از این بلد نبوده دیگه، همون شعر الفیه رو به عنوان منبرش خونده بود. حالا ما اینجا نعوذ بالله زبان املال، حالا ما اینجا بحث جبر و تفویض رو یه دو کلمه گفتیم. حالا بنده برم فرضاً روز 21 ماه مبارک رمضان که جمعیت پر شده است بگم بله یه بحث اینجا باید امروز مطرح بشه، و اونی که علم ذات باری به نظام اتم اکمل علم است، عمل من یا مطابق با علم او هست یا مخالف، اگر مطابق است پس من مجبورم، اگر مخالف است پس انجام نمیگیرد. شبهه رو ایجاد کنه بعد تو جوابش بمونه. چیزی که به ذهن مردم نمیاد نگیم، خیالم نکنیم هر چی تو ذهن ما میاد تو ذهن مردم میاد، نه، ما ذهنمون ذهن جوال است، ذهن طلبگیه، هر چی تو ذهن ما میاد اینجوری که تو ذهن مردم بیاد. مسائلی که در ذهن مردم نیامده، اشتباهاتی که تو ذهن مردم نیست نگیم. یه سری مسائلی که تو ذهنشون هست، تو ذهن توده مردم هست، تو کتابا هست بگیم، و تکیه کنیم زیاد به آیات و روایات قبل از آنی که تکیه کنیم به بقیه، قبل به حرفای دیگه تکیه کنیم. آقای چرچیل چی گفته؟ به قبر باباش که چی گفته؟ آقای نمیدونم الکسس کارل چی گفته؟ خب به قبر باباش که چی گفته؟ صلوات یا رحمت به من چی که چی گفته؟ من برم سخنان ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و این همه ما معلومات داریم، آخه کم که نداریم ما، آخه درد اینه ما خود باخته ایم. ما برای معلومات خودمون ارزش قائل نیستیم. فلان غربی گفته خیلی مهم. اگرم خواستید کیفیت کمکگیری از حرف غربی ها را از کتاب های جناب آقای فلسفی به دست بیارید. جناب آقای فلسفی در معنا کردن روایات خیلی قشنگ معنا میکنه، در استفاده از حرف غربی ها هم خیلی قشنگ معنا میکنه. همیشه هم یادتون باشه بگی شاید. آقای فلسفی میگه این حدیث گردش میکشد، در اینکه فردا ممکنه این تئوری علمی یا این اصل علمی خلافش ثابت بشه. ما فردا میان به شما میگن که آه شما چی گفتی؟ شما که گفتی اینجوری، امروز خلافش ثابت شده است. که تا میتونیم سراغ اون حرفا نریم. اگرم خواستید برید راهشو من بهتون عرض کردم. بهترین کسی که در این مسیر حرکت کرده و مقداری که من مطالعه کردم، بهترین کس آقای فلسفی است. و بهترین کسی که مسائل اسلامی را زیبا، حزب اللهی، قشنگ همه جا به قدر عقول مردم بیان کرده، همه جا به قدر عقول مردم بیان کرده، در دیروز مثل او نیامده، در فردا هم مثل او نخواهد آمد. در این بود که میگم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه است. اون با کودک زبان کودکی دارد، با فیلسوف زبان فیلسوفی دارد، با مردم ساده زبان مردم ساده را دارد. عرایزم را در هم بپیچم، یه روایتم بخونم تأیید این عرضام که همه چیز نباید همه کس گفت. حالا واجب نیه هر چی آدم بلده به همه بگه. از امام موسی بن جعفر علیه السلام راوی سوال میکنه، میگه انا رجل